چی باید بگم و خیلی راغب نبودم که در پشت تیربون قرار بگیرم و در مورد این مسئله اجتماعی صحبت کنم. خب ممکنه دوستان گله‌مند بشن و انتقاد بکنن به درستی. اگر حرفی برای گفتن نداری چرا اومدی پشت تیربون و این پارادوکس رو چگونه میخوای حل بکنی؟ تمام حرفی که امروز دارم برجسته کردن این نمیدانم و فکر میکنم درک این نمیدانم مسئله مهم کشور ماست. میدانیم که سقراط گفت من نمیدانم و نمیدانم سقراطی رو همش باهاش آشنا هستید و باز میدونید که بزرگترین نظام فلسفی اگر نگوییم تاریخ بشر، لااقل بزرگترین نظام فلسفی تاریخ تفکر غرب رو هگل شکل داده. هگل سیستمی رو مطرح میکنه که همه چیز رو تبیین میکنه، هم طبیعت رو، هم تاریخ رو، هم دین رو، هم علم رو، هم هنر رو، هم نظام حقوقی رو، همه چیز رو تبیین میکنه. اما کیرکگور جمله ای داره، میگه در نمیدانم سقراطی خودآگاهی اصیل تری وجود داره نسبت به تمام نظام سازی هایی که هگل میکنه. من میخوام بگم نمیدونم در برابر تیربختی های جامعه خودم چی باید بگم، اما در مقام یک دانشجوی فلسفه میخوام از این موضوع دفاع بکنم. حرف من اینه که ما هر روز در جهان خودمون و در جامعه خودمون و در اطراف زندگی فردی و اجتماعی و منطقی و منطقی و جهانیمون شاهد پدیدارهای بسیار بسیار زشت و غیر اخلاقی هستیم، از جمله پدیدار شکاف طبقاتی، پدیدار بی‌عدالتی اجتماعی و به دنبالش هزاران فجایع اخلاقی دیگه، مثل بست فحشا، مثل بیکاری، مثل قربانی شدن استعدادهای بیشماری در میان جوانهای ما، مثل بسته بودن افق برای یک ملت و دردهای بسیار بسیار زیاد که در واقع این گورخوابی به عنوان یک نماد از دردهای زیادی است که در جان ملت و این کشور وجود داره. سوال من اینه، وظیفه ما در قبال این فجایع چیه؟ وظیفه ما در قبال این بی‌عدالتی‌ها چیه؟ خیلی از ما این امور رو محکوم میکنیم، خیلی ها هم بی تفاوت میذاریم. اما پرسش من اینه، آیا صرف محکومیت اخلاقی و صرف اینکه من اخلاقا این امور رو محکوم بکنم، که البته باز جای شک داره، یعنی میشه این رو یه قدم مثبت گرفت نسبت به کسانی که نسبت به این فجایع بی تفاوتند و من از جامعه روشنفکری و من از جامعه دانشگاهی و من از علمای حوزه علمیه و من از دولت مردان و همه رهبران سپاسگزارم، دستشون درد نکنه که محکوم میکنن، سپاسگزارم. اما پرسش من در مقام یک دانشجوی فلسفه اینه، آیا صرف محکوم کردن اخلاقی این گونه نیگون به سان نگون بختی ها، این گونه تیره بختی ها در واقع نهایت کاریست که ما میتوانیم بکنیم و پایان رسالت ماست و میتوانیم خوشنود باشیم که توانستیم رسالتمون رو، وظیفمون رو در مقام یک دانشگاهی، در مقام یک اهل فلسفه، در مقام یک جامعه شناس انجام بدیم، یا نه وظیفه سنگین تری بر دوشهای ما وجود داره؟ من فکر میکنم وظیفه سنگین تری وجود داره. ممکنه بگی خب وظیفه ما اینه که با اینها مبارزه کنیم، باید دست به عمل بزنیم، باید فکری بکنیم. دوباره اینجا من سوالم رو تغییر شکل میدم، چه کار بکنیم؟ از کجا شروع بکنیم؟ گاهی وقتا دست به نصیحت اخلاقی میزنیم، اما چرا نصایح اخلاقی ما اثرگذار نیست؟ از جامعه اوتنتیسیتی میخواییم که نسبت به این بی‌عدالتی‌ها بی‌تفاوت نباشه، اما جامعه کار خودش رو میکنه. به جامعه هشدار میدیم این اتمیزه شدن و این ایندیویدوالیسم داره نهاد جامعه رو میپاشونه، اما جامعه بر اساس یک منطق اتمیزه شده داره حرکت خودش رو ادامه میده و هیچ کس به فکر قبیله نیست، هیچ کس به فکر دیگری نیست. گاهی وقتا مسئله رو سیاسی میکنیم، نهادهای سیاسی رو محکوم میکنیم. البته نهادهای سیاسی محکوم هستن، من قصد دفاع از نهادهای سیاسی ندارم، اما سوال من اینه آیا واقعا مسئله صرفا یک امر سیاسی است؟ اگر به جای پوزیسیون اپوزیسیون بود ما این مسائل رو نداشتیم؟ من نمیتونم به این سوال جواب قاطع بدم، شایدم میتونم بدم، فکر میکنم فرقی نمیکرد. ما یک نظام بزرگ اجتماعی رو دگرگون کردیم، یک انقلاب بزرگ کردیم، نظام سلطنت رو متلاشی کردیم و نظام دیگری رو ایجاد کردیم، اما کماکان این جامعه داره روز به روز ضعیف‌تر میشه. چرا؟ به اعتقاد من مسئله صرفاً سیاسی نیست، مسئله صرفاً مدیریتی نیست. ما سازمان تعمیر اجتماعی رو محکوم میکنیم که چرا وظیفش انجام نمیده. سوال من اینه آیا امکان پذیره در یک جهانی مثل جهان ما سازمانی به نام سازمان تعمیر اجتماعی علل اصول بتواند وظیفش رو انجام بده؟ آیا فکر نمیکنید ساده اندیشانه است که ما از یک سازمانی به نام سازمان تعمیر اجتماعی بخوایم که در کشوری مثل جامعه ما، آیا انتظار معقوله میتواند یک نهاد فکستنی، یک نهاد بوروکراتیک، اگر سراغ اونها میبینید کارمندان بسیار فراکاری هم دارن تلاش میکنن اما جواب نمیده؟ یعنی یک نهاد مگه چقدر بودجه داره، چقدر امکانات داره که بتونه در برابر این حجم عظیم مسائل ما بتونه جوابگو باشه؟ انگار باید مسئله رو در جای دیگری دید. من میخوام جامعه دانشگاهیم رو در این بی‌عدالتی ها محکوم بکنم، اول از همه خودم رو. من میخوام روحانیت رو محکوم بکنم، من میخوام قدرت سیاسی ایران رو محکوم بکنم، من میخوام همکاران دانشگاهی خودم رو محکوم بکنم و من میخوام روشنفکران رو محکوم بکنم. سوال من اینه آیا در پس این نگونبختی ها چیزی غیرعادی خودش رو آشکار نمی کنه؟ به اعتقاد من یک چیزی در این میان حلقه مفقوده است که کمتر مورد تأمل قرار میگیره. جامعه ما، روشنفکران ما، سیاستمداران ما، مدیران ما، آخوندهای ما، قدرت سیاسی ما، دانشگاهی‌های ما جوری حرف میزنن که انگار ما چند تا مسئله داریم و باید سعی بکنیم این مسائل رو حل بکنیم. حرف من این اصلا چنین است که ما چند تا مسئله قابل حل داریم، ما با یک شرایط لاینحل مواجهیم. اینه که مسئله غیرعادی است. به اعتقاد من اینکه ما غیر عادی بودن شرایطمون رو درک نمی‌کنیم و اینکه مسئله ما نقطه کوری درش وجود داره و در یک شرایط لاینحل قرار گرفتیم، به همین دلیل همه حرف‌های ما تفوهه، با واقعیت هیچ ارتباطی برقرار نمی‌کنه. یعنی بیشتر انشاء میگیم، بیشتر نصیحت می‌کنیم، مثل آخوندی که منبر میره و بالای منبر به جامعه میگه عزیزان من با تقوا باشید، عفت رو رعایت کنید، نهاد مقدس خانواده رو حفظ بکنید. سوال آیا مگه با حدیث آرزومندی حیات اجتماعی شکل میگیره؟ نکته دیگری که میخوام بگم اینه بی‌عدالتی اجتماعی یک امر اجتماعی نیست. من میخوام بگم بی‌عدالتی هایی که ما داریم، مسائلی که ما داریم، برخلاف نقطه نظرانی که دوستان من، بزرگان من، همکاران من دادن، به هیچ وجه صرفا یک مسئله اجتماعی نیست. اون چه که من روش تکیه دارم و از جامعه خودم به خصوص از روشنفکران و دانشگاهیان میخوام که بهش بپردازن اینه که مسائل ما از جمله بی‌عدالتی اجتماعی به اعتقاد من یک امر متافیزیکی و یک امر اونتولوژیک. به بیان ساده‌تر سوال اینه آیا ما در قبال این پیربختی اجتماعی میتونیم کاری بکنیم؟ پاسخ من اینه در شرایط کنونی هیچ کاری نمیتونیم بکنیم و روند تیرگونی های این جامعه روز به روز افزون تر خواهد شد و و من با اون انتقادی که اون دوستمون در فضای اجتماعی به ما کرده بود که دلتون رو خوش کردید، خوب شد که چند تا گورخا پیدا شد تا بیاید شما هم خودی نشان بدید، من میتونم با او هم دل باشم، میتونم با او هم دل باشم. آیا من دارم دعوت به نوعی جبرگرایی میکنم؟ میخوام بگم علل اصول این پرنسیپل هیچ کاری نمیتوان کرد. اگر من جبرگرا بودم اینجا نیومده بودم صحبت بکنم. لااقل اینکه اومدم پشت این تلفن نشون میده که امیدی برای تغییر دارم. اما این امید کجاست؟ حرف من اینه، ما برای داشتن کنش مناسب در جهان کنونی نیاز به فهم جهان کنونی داریم. انتقاد من به جامعه روشنفکری و جامعه دانشگاهی و حوزه‌های علمیه و قدرت سیاسی اینه، فهم جهان امر دم دستی نیست. ما مدعی هستیم که جهان رو میشناسیم، حالا میخوایم توصیه کنیم که چه باید کرد. دغدغه من در مقام یک دانشجوی فلسفه اینه، ما درکی از جهان معاصر خودمون نداریم و اصلا احساس نیاز نمی کنیم که به یک چنین درکی برسیم. و همین عدم احساس نیاز، این احساس استقنا به اعتقاد من پاشنه آشیل همه ماست. ما جهان خودمون رو نمی شناسیم و درکی از این امر نداریم که ما جهان کنونی رو نمی شناسیم. و این همون چیزیست که باید به شدت مورد توجه قرار بگیریم. به اعتقاد من مسائل ما به هیچ وجه از سنخ مسائل مدیریتی نیست. فکر کنیم مدیرها رو عوض میکنیم، چپ بره راست بیاد، اصلاح طلب بره اون یکی بیاد، هیچ فرقی در سرنوشت این ملت نخواهد کرد. چرا؟ یه جاهایی یک تفاوتهای کوچکی، فضای عاطفی این پژوهشگاه اگر راست بیاد چپ بیاد فضای عاطفی یه مقدار فرق خواهد کرد، اما از این پژوهشگاه چیزی بیرون نخواهد آمد. چه چپ بیاد، چه راست بیاد، چه اصلاح طلب بیاد، چه مسئله از سنخ مسئله اجتماعی نیست، مسئله از سنخ مسئله سیاسی نیست. و در واقع هم در پوزیسیون و هم در اپوزیسیون در هر دو یک نوع ریدکشنیسم وجود داره. مسئله رو ساده و احمقانه میکنه. مسئله اینه که ما برای اینکه دست به کنش بزنیم نیاز به طرح و برنامه داریم، و برای اینکه طرح و برنامه داشته باشیم نیاز به استراتژی داریم، و برای اینکه نیاز به استراتژی داشته باشیم نیاز به نظریه اجتماعی و سوشال تئوری داریم، و برای اینکه یک سوشال تئوری داشته باشیم نیاز به یک درک اونتولوژیک از جهان کنونی داریم. اما همه جریانات در این کشور از چپ گرفته تا راست، از اپوزیسیون گرفته تا اپوزیسیون، از حکومت و روحانیت گرفته تا مخالفاش، از روشنفکران وطنی گرفته تا روشنفکران لس‌آنجلسی و لندن نشین و غیره، هممون فاقد طرح و برنامه، فاقد استراتژی، فاقد نظریه اجتماعی است. چرا که اساساً نمیدونیم این جهان کجاست و با این جهان میخوایم چه کار بکنیم. من قراره با این جهان چه کار بکنم؟ من چه نسبتی با این جهان باید داشته باشم؟ ما جهان کنونی رو به رسمیت نشناختیم. البته یه دست روشنفکران و نوگرایان ما فکر میکنن جهان رو شناختن، اونها با شیفتگی خود از این جهان کنونی دفاع میکنن. اما اینکه مؤلفه‌های بنیادین قوام بخش جهان کنونی چیست، پرسشیست که کمتر مورد تأمل قرار میگیره. حرف من اینه، ما برای فهم جهان کنونی موانع متافیزیکی و موانع به اصطلاح فلسفی داریم. گرایشات تئولوژیک و گرایشات ایدئولوژیک ما مانع بزرگی است برای اینکه بتوانیم جهان کنونی را آنچنان که هست فهم کنیم. ما مواجهه پدیدارشناسانه با جهان نداریم. در ما اراده و عزمیتی برای فهم جهان وجود نداره، چون فکر میکنیم جهان رو میشناسیم. همین احساس استقنا به استقاد من بزرگترین آسیب شناسی وضعیت کنونی ماست. در ما عزمیتی برای فهم جهان وجود نداره، چون احساس میکنیم میدانیم. ای کاش این نمیدانم در جان ما، ای کاش این نمیدانم در جان ما بیدار شده بود. من فقط یک چیزی به شما بگم، بحثم رو خاتمه میدم. مدرنیته فراسوی همه ارزش ها و جهتگیری های ماست. نیروی تاریخی تکنولوژی ساحتی است که هیچ ارزش اعتقادی و هیچ ارزش اخلاقی رو بر نمیتابه. با اخلاق، ایدئولوژی و تئولوژی نمیتوان با این نیروی تاریخی مواجه شد. این نیروی تاریخی به تعبیر هایدگر گشتل، در واقع جهان رو گشتلایز کرده، جهان رو ساختارمند کرده و ما با باورهای تئولوژیک، با باورهای اخلاقی، با گرایشات اعتقادی و کلامی و اسلامی و غیره نمیتوانیم با این ساحت ارتباط برقرار کنیم. اگر کسی این روند رو برش اندیشیده کرده باشه، در میابه که جهان کنونی خیابان یک طرف است. در جهان کنونی ما هیچ آلترناتیوی برای مسیری که مدرنیته داره طی میکنه نداریم. شوروی، چین، آمریکا، ژاپن، مالزی، کره با نظام‌های فرهنگی گوناگون همه در حول این محور تاریخی در واقع جمع شدن و این نیروی تاریخی در واقع همه این فرهنگ‌های گوناگون رو در خودش مجمل کرد. هیچ نقطه بیرون از تکنولوژی وجود نداره، هیچ نیروی بیرون از مدرنیته وجود نداره، هیچ نیروی خارج از فرایند نیروی تاریخی تکنولوژی وجود نداره. ما هیچ آلترناتیوی برای جهان کنونی نداریم در حال حاضر. اگر کسی فکر میکنه که برای جهان کنونی آلترناتیوی داره، من فکر میکنم خیلی خوشبینه. این پرسش پرسش جدی است. ما چه آلترناتیوی میتوانیم داشته باشیم؟ امروز بشر روزگار ما هیچ اوتوپیایی نداره، هیچ چیزی به ذهنش نمیرسه برای اینکه جانشین روند کنونی جهان بکنه. اینکه فیدل کاسترو شکست میخوره، اینکه چین چرخش میکنه، اینکه نظام کاپیتالیستی مثل نظام سوسیالیستی شوروی چرخش میکنه، اینا نکات قابل تأملی است، نکات قابل تأملی است. به نظر من این فجایع و تیروقتی‌ها تا زمانی که ما نفهمیدیم اینجا کجاست و ما قرار چیکار بکنیم، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم مگر اینکه این اراده معطوف به فهم جهان کنونی در ما بیدار شد. یک نکته دیگر رو بگم که آب پاکی رو بر دستان شما ریخته باشم. دوستان، خیلی دیر شده برای اینکه به فکر این باشیم که چه کار میتونیم بکنیم. خیلی دیر شده. دهه‌های زیادی رو از دست دادیم و امروز شکاف ما با جهان کنونی بسیار 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 عمیق شده و من واقعا نمیدونم این شکاف رو چگونه میتوان پر کرد. وضعیت ما مثل کسی است که به فکر اینه که برای دختر یا خواهر 75 ساله شوهری پیدا بکنه تا این دختر نیازهاش رو ارضا بکنه و یک زندگی انسانی داشته باشه، اما خیلی دیر شده، خیلی دیر شده. این حرفا رو زدم نه برای که ناامیدتون کنم، خواستم بگم که ما به نحو جدی مسئله داریم و اگر این رو در نیابیم، کماکان در واقع در همین روال مسیر زندگیمون ادامه پیدا خواهد کرد. پر حرفی کردم، پودش بخواهم.
خیلی ممنون آقای دکتر عبدالکریمی. بعد از صحبت‌های دوستان یه مقداری سخت تر میشه من بخوام بحث خودم رو مطرح کنم. سعی میکنم خیلی کوتاه بحثم رو ارائه بدم و بعد به پرسش و پاسخ انشاءالله بپردازیم. نمیدونم پیگیری کردین وقتی این مسئله گورخوابی و حالا این مشکل و این مسئله که مطرح شد، خیلی زود در تمامی یا بگیم بسیاری از روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های جهانی صدر اخبارشون، چه در منطقه خودمون کشورهای عربی، چه در این سو در ترکیه و بعد در انگلستان و جاهای دیگه، این خبر زده شد که ایران چه جایی است، چه بهشتی است که مردمش در گور می‌خوابن. و از این سو هم فکر می‌کنم در جریان بودید که جناح‌های مختلف سیاسی، حالا اونهایی که به عنوان مثال میشه گفت دولت و از این سو شهرداری و از این سو حاکمیت، به انواع مختلف سعی کردن که بعضی ها بگن که تقصیر ما نبود، بعضی ها میخواستن بگن اصلا اصل مطلب نبود، بعضی ها آمدن گفتن